أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلني أسول بك عند الضرورة وأسألك عند الحاجة وأتزرع إليك عند المسكنة. عرض کردیم وجود مقدس امام سجاد از خداوند عالم مسئلت میکنند که من رو به گونه ای قرار بده که قابلیت این رو داشته باشم که در وقت ضرورت اتصال به تو داشته باشم و اسألو که اندل حاجه در وقت حاجت و گرفتاری سؤال رو از تو داشته باشم. سؤال مزلت کوچکیه، تقاضاست. این مزلت رو من فقط از تو داشته باشم. چرا؟ برای اینکه شأن تو شأن مولاست و شأن من شأن عبده و عبد در مقابل مولا خضوع و تذلل ذاتیشه. عبد مملوک لا یقدر على شیء و اتذرع الیک عند المسکنه. وقت بیچارگی تذرعم، زاری به سمت تو باشه. باز زاری کردن و تذرع کردن کوچکیه، خضوعه. یعنی خیلی باید کوچک باشه نسبت به خیلی بزرگ این کار اتفاق بیفته. بلا فاصله میفرمایند که ولا تفتنی بل استعانک بل استعانت به غیرک از ترر تو، و من رو مفتون نکن به این که استعانت از غیر تو بخوام. وقت استرار ولا بل خضوع لسؤال غیرک از افتقر تو، ولا به تزرع الى من دونک ازا رهب تو، فاستحق بذالک خزلانک و منعک و اعراضک یا ارحم الراحمین. خب امام ابتداعا می فرماین منو اینجور قرار بده. اینجور قرار بده یعنی توفیق رو به من عنایت کن. یعنی اگر تو عنایت نکنی این اراده در وجود من قابلیت فعلیت پیدا نمی کنه. تو باید بخوای این عنایت رو بکن که من جوری باشم که اصول رو بکند از ضروره، راه بد داشته باشم، سرفکنده در مقابل نباشم، قابلیت اتصال بد داشته باشم. و هاکذا اسألو که اندل حاجه و اتذرع الیک اندل مسکنه. تذرع من، سؤال من، کوچکی من، خضوع من در مقابل تو باشه. ولا تفتنی، این تعبیر هم جالبه، ولا تفتنی بل استعانک بل استعانت به غیرک از استرر تو. من اینجور نباشم که در وقت استرار، در وقت ناچاری استعانت به غیر تو پیدا بکنم. در وقت ناچاری و بیچارگی دیدید انسان گاهی از اوقات مستعصله، یعنی همین جور مونده نمیدونه چه بکنه، دلش میخواد دست بزنه به یک جایی، یک پناهی پیدا بکنه، یک دستاویزی پیدا بکنه، استرار دیگه. امام میفرمایند در اینجا وقتی که انسان در حال استرار هست، یک جایی که میبینه، مثلا یک آقایی اگه سراغش بره این ممکنه مشکلش رو حل کنه، یا در این نقطه اگر توجه بکنه ممکنه کارش انجام بشه، این مفتون میشه. یعنی چی مفتون میشه؟ یعنی در اون وقت ناچاری و استرار یه امیدی تو دلش پیدا میشه، میره به اون سمت. اینجا امام تعبیر می‌فرمایند خدایا منو مفتون نکن با استعانت به غیرت. یعنی اصلاً جلوه‌ای نداشته باشه استعانت به غیرت و برای من که ایجاد امید بکنه. این خیلی مرتبه بالایی است. اصلاً جلوه‌ای نداشته باشه برای من. انسان در وقت بیچارگی، در وقت استرار، دستش به هر طرفی دراز میشه، یکی به دادش برسه. ولذا در اینجا امید میبنده به افراد، حساب میکنه، سراغ این برم، سراغ او برم، به کی بگم، چه بکنم. خب در اینجا امام دعایی که میکنن، خدایا مرو مفتون نکن به این امر که امید در حال استرار به کس دیگری غیر تو ببندم، اصلا توجه به غیر تو پیدا نکنم. یعنی در عبودیت به جایگاهی رسیده باشم که اصلا غیر تو نبینم، غیر تو توجه نکنم، حتی در وقت استرار، در وقت بیچارگی، در وقتی که مستعصل هستم، جز تو رو نبینم. مفتون شدم، این در جاییست که جلوه‌گری باشه. این معناش این است که غیر خدا هم برای من در یک شأنی، در یک مقامی جلوه داره. یعنی غیر خدا برای من مطرح، جلوه داره، جاذبه داره. ولذا خدایا منو مفتون نکن به این معانی. غیر خدا جلوه ای که داره، جاذبه ای که داره، این جاذبه و جلوه ظاهری است، واقعی نیست. اون جلوه واقعی مال اوست، او تجلی واقعی در همه جهات و صفات مال اوست. من مفتون نشم، شیفته بی خودی نشم، راه گم نکنم. گاهی از اوقات اون راه اصلی فراموش میشه، راه فرعی، راهی که اصلا به مقصود نمیرسانه، جلوه میکنه برای آدم. انسان اون راه رو میره. اینجا همینه. ولا تفتنی، منو مفتون نکن خدایا. مفتون نکن یعنی کاری کن من به جز تو توجه نداشته باشم. این هنره. ابراهیم پیغمبر، ابراهیم خلیل الله، این در روایات ما هست، وقتی ابراهیم رو منجنیق گذاشتن، خب آتشی که به پا کردن آتش خیلی مفصل بود. حالا اینجور که در نقد ها می نویسن مسافت ها، چقدر حالا هیزم آوردن، چه کردن، مسافت ها وقتی آتش رو به اصطلاح روشن کردن، حالا من نمیدونم این چجوری، چند روز طول کشید که این مجموعه برافروخته بشه. ابراهیم و همه اول توش ننداختن، چند روز طول کشید تا کاملا این منطقه آتش فراگیر شد. خب بعد موندن این آتشی که به پا کردیم، حالا چجور ابراهیم رو توش بندازیم، کسی جرأت نمی‌کنه نزدیک این آتش بره. حالا میگن شیطان بود، که بود یا شیطان‌ها بودن. تو ما انسان‌ها هم گاهی به هر حال اولیاء شیطان هستن. آمد نقشه داد، طرح داد، گفت منجنیق درست بکنید. میگن منجنیق ابتدایش از اونجا بوده، منجنیق درست بکنید که اینو بنشانید اینجا، از اون طرف وزنه بگذارید، چی فشار بیارید، این پرتاب بشه داخل آتش. خب ابراهیم رو تو منجنیق گذاشتن، پرتابش کردن. پرتابش که کردن، فاصله‌ای که بین منجنیق تا آتش ابراهیم طی کرده، استرار دیگه، بدن این برای سوختن و آتش مهیا نشده، این بدن با آتش سنخیت نداره. خب ابراهیم هم انسانه، بدن انسانیست، داره میفته تو آتش. در این فاصله جبرئیل امین آمد سراغ ابراهیم. خب ابراهیم، جناب ابراهیم، کاری هم داری؟ خب استیصال اینه دیگه، استرار اینه، داره تو آتش میفته، وسط هواست، آتشی که کسی جرأت نمی کرده نزدیکش بشه برای انداختن ابراهیم، آتشی که مجبور شدن منجنیق درست بکنن. این مسیر رو داره طی میکنه، جبرئیل آمده. خب جبرئیل امین وحی خداست، ابراهیم کاری هم داری؟ ابراهیم جواب چی بود؟ اما الیک فلا. این هنره. بلا تفتنی بالاستعانت به غیرک از فررتو. حتی جبرئیل باشه، خب به تو کاری ندارم، تو هم به کسی هستی مثل من، مخلوقی هستی مثل من، وجود آویخته، مخلوق عب نگیم، وجود آویخته، وجود بسته، بسته به کس دیگری، تو هم مثل منی؟ گفت پس با چی کار داری؟ گفت با خودش کار دارم. گفت خب بگو. گفت میدانه وضع من رو، میدانه من دارم تو آتش میفتم. گفتن نمیخواد. گفتن نمیخوام. اما الیک فلا ولا تفتنی ولا تفتنی بل استعانت به غیرک، مفتون نکن. خب اینجا اگه مثل ابراهیم نبود، خب ابراهیم مراحل طی کرده، آتش یکی از امتحانها بوده، به صور مختلف امتحان شده، رشد کرده ابراهیم. ابراهیم در اون حالت مفتون نشد بل استعانت به غیره، حتی این غیر جبرئیل باشه، جبرئیل باشه، مفتون نشد. ولذا در اینجا امام سجاد میفرماید خدایا یک کاری کن اصلا غیر تو جلوه نکنه برای من که من متوجهش بشم. جبرئیلم برای ابراهیم جلوه نکرد، متوجهش نشد، ولذا از خدا بازش نداشت. این ولا تبتنی بل استعانت به غیرک، استعانت طلب یاری از غیر تو. چرا؟ برای اینکه ما میان میگیم وضع شی در غیر ما بوز الله، خب جایز نیست دیگه، چیزی رو بگذاریم در اون جایگاهی که جاش نیست، وضع شی فی غیر ما بوز الله، این رو میگیم. کسی نیست جز خدا که دادرس باشه، کسی نیست جز خدا که استعانت ازش ممکن باشه، ازش ممکن باشه، بقیه هم محتاجن مثل ما. خدا البته و اون مسیرهایی که خدا گذاشته، خود خدا تعیین کرده، اونا جداست، کسی نیست. ولذا خدا یا منو از این راه منحرف نکن. غیر خدا برای عبد جلوه نداره، هر چی که باشه. اون داستان رو گفتم، مجنون عاشق لیلی بود. حالا این نسبت به ارزم بزرگتون که لیلی و مجنون نیست این قصه‌ای که میخوام نقل بکنم، اما در اونجا در این نظامی ببینید، چون این افسانه در عرب ساخته شده بعد به فارسی آمده و شعرهای فارسی هم اینو لیلی و مجنون درست کردن برای ما مثل نظامی و دیگران، اما در اونجا میگن وقتی اینجا مجنون عاشق لیلی بود، این مجنون چشمش دائم دنبال این معشوقه خودش بود. بهش میگفتن زیباترین دخترها رو، خب مثلا پسر رئیس قبیله بود، زیباترین دختران قبیله رو آوردن، بابا این از لیلی بهتره، لیلی چی داره که این نداره؟ اما اصلا نگاه نمی کرد که ببینه این شکل چجوریه، نگاه نمی کرد. یا اون قصه دیگر که میگن یک کسی بود خیلی اظهار عشق کرد به یک دختری، گفت خیلی من عاشقم چنینم، ول نمی کرد، هر روز هر ساعت دم و ساعت می آمد سراغش. یک روز عبور می کرد، رفت جلو و اظهار عشق و اظهار علاقه کرد. این داشت صحبت می کرد، گفت تو برای چی اینقدر به من اظهار علاقه می کنی؟ گفت مثلا زیبایی تو، جلوه تو، فلان. گفت تو خواهر منو ندیدی؟ خواهر من از من خیلی بهتره، پشت سر من بایستاده، یه نگاه بکن ببین اگه اونو دیدی باز از من خوشت آمد، عرضم به حضورتون که مثلا اظهار بکن. گفت خواهرت کجاست که اون پشت سرت بایستاده؟ این برگشت، تا برگشت این دختر راهشو گرفت، رفت گفت دروغ میگفتی، دروغ میگفتی، تو دنبال من نبودی، تو غیر من رو توجه کردی. اگر تو عاشق من بودی نباید نگاه میکردی به غیر من که چه هست و چه. این قصه قصه عبودیت هست و نسبت به الوهیت. اصلا امکان این که بیابیم کسی را جز خدا که دادرس باشه وجود نداره. برای چی نگاه کنیم؟ برای چی دنبال بگردیم؟ کریمتر از او میخواییم پیدا بکنیم؟ کی هست؟ من لی غیرک، جز تو برای من چه کسی هست؟ این توحیده، این توحیده. ولا تفتنی بل استعانت به غیرک از تررتو ولا بل خضوع لسؤال غیرک، خودمو کوچیک کنم از غیر تو چیزی بخوام، چیزی خواستن کوچک کردنه. من خودم رو در مقابل غیر تو کوچیک بکنم، من عبدم در مقابل تو خیلی کوچیکم، اما نسبت به دیگران این کوچکی رو من ندارم، این خضوع رو من نسبت به دیگران ندارم، من این کوچکی رو نسبت به دیگری اظهار نمی کنم هیچ وقت، من فقط بنده تو هستم. ولذا این بنده در عین حال که در مقابل خدا خاضعه، اما در مقابل غیر خدا این سر و گردن افراشته داره و در مقابل او ایستاده خضوع نداره، خضوع نداره، کوچکی در مقابل غیر خدا نداره. انشاءالله بعد عرض میکنیم. اما بحث ما عرض کردیم در روز گذشته که اون نقطه اصلی که ما در مورد اصل مثبت روش تکیه میکنیم و قائل میشیم که اصل مثبت در استصحاب نمیتونه از تعبد استصحابی اعتبار بگیره، با تقریری که کردیم، استفاده‌ای که از کلام مرحوم میرزا کردیم و کلام شیخ رو معنا کردیم، این هست که در اینجا اساساً این تعبد استصحابی که آمده، اعتبار استصحابی رفته روی اعتبار مستصحب در مقام عمل، در مقام جری عملی، در دائره سلطنت شرع، یعنی در دائره موضوعیت برای احکام شرعی، در دائره موضوعیت برای اعتبارات شرعی، اما موضوعیت برای اثر عادی یا اثر عقلی اعتبار نشده از اول، از اول اعتبار نشده. ببینید دلیل اینه، اعتباری که از اول آمده اینجا برای این بوده که این موضوع موضوعیت داشته باشه برای اون آثار شرعیه که خود شارع آمده گفته، اعتبار کرده برای این، گفته من موضوع برای حکم خودم دارم درست میکنم در دائره سلطنت شرع، تعبدن موضوع برای حکم خودم درست میکنم، وقتی خودش آمده و تصریح میکنه من دارم موضوع برای حکم خودم درست بکنم، در اینجا ما بیاییم بگیم نه، این موضوع برای آثار دیگرم هست، برای حکم عرفی هم هست، برای حکم عقلی هم هست، این موضوعیت نداره. شارع همچین کاری نکرده، یعنی موضوعیتی درست نکرده. موضوعیت اثر عرفی یا موضوعیت اثر عقلی رو شما بیرون باید به دست بیارید، به دست آوردید، عامل سبب تکوینی داشتید اونجا بار بکنید، نداشتید بار نمیشه. ولذا مرحوم شیخ عرض کردم، این جمله خیلی قویه که شیخ میفرماید این اثر عرفی یا اثر عقلی ثبوت نداره در اینجا، ثبوت شرعی میخواید بگید استصحاب نمیگیردش. چرا استصحاب نمیگیره؟ چون استصحاب آمده اعتبار رو برای نفس المستصحب که موضوعه، اونم نسبت به موضوعیتش، نسبت به احکام شرعیه اثبات کرده، در دائره شرع اثبات کرده. از نظر ثبوت تکوینی، که ثبوت تکوینی در کار نیست، پس اینجا این لازم عرفی و لازم عقلی چجور ثبوت میخواد پیدا بکنه، چجور میخواد اعتبار پیدا بکنه؟ ولذا دیروز عرض کردم این بیان که تفصیلت دیروز گفتیم، این بیان اشکالی که ما در اعتبار اصول مثبت داریم و اصل مثبت رو حجت نمی کنیم، جهتش ثبوتیه نه اثباتی، همونجور که نائینی می گفت وجه ثبوتی داره، چون ثبوتن اعتبار و تعبد شرعی بیشتر از موضوعیت مستصحب برای آثار خود شارع نگرفته، برای آثار دیگر رو از اول اعتبار نکرده، پس گیر در مقام ثبوت اصل مثبت و این عمده ترین وجه ما هست که ما معتقدیم که از بیان مرحوم میرزا برمیاد و چکیده بیان مرحوم شیخ هم همینه. مرحوم آخوندم بیشتر از این نمیخواد بگیری، این حد اعلاییست که در این تصویر مطلب میشه گفت. بنابراین اصل مثبت اعتبار نداره. این معنا هم توجه باشه که گاهی در کلمات، البته نه کلمات حاضرین، در کلمات بزرگان گذشته که مطرح میشه یا مثل مرحوم صاحب فصول، اولا اصلا اصل مثبت این تعبیر قبلا نبوده، در اصول اولیه ما نبوده، اول در کلام کاشف القطاع کمی همچین چیز شده، بعد در کلام صاحب فصول. صاحب فصول هم وقتی آمده مطرح کرده، خب ایشون هم مقام اقتضا میگه که اقتضا نداره، ادله استصحاب نمیگیردش و اگر بگیردش اشکال تعارض پیش میاد، اشکال تعارض مال صاحب فصوله که شیخ هم مطرحش میکنه. در اینجا در بین اعلام گذشته ما علت این که اصل مثبت مطرح نبوده برای اینکه استصحاب رو همه اماره میدانستن، استصحاب حال عقلم اسمش رو گذاشته بودن تا اون زمان. استصحاب اگر اماره باشه، بحث بعدی ما که با برهم آقای خوئیه، اماره مثبتاتش حجته از نظر ما، از نظر آقایون هم حجت بوده، ولذا مطرح نشده عدم حجیت اصل مثبت. چه زمان مطرح شده؟ زمانی که آمدن استصحاب رو نه با این نظر که دلیل ظن نیست، بلکه این که استصحاب تعبدیست از ناحیه شارع در مقام جری عملی، وظیفه مکلف است در مقام شاک، از باب اخبار استصحاب حجت گرفتن نه از باب ظن. اصل عملی گرفتن استصحاب رو، اصل عملی که گرفتن اونجا صحبت اصل مثبت پیدا میشه، چون اصل لوازم عادیه داره، لوازم عقلیه داره، مثل لوازم شرعیه. آیا لوازم عقلیه و عادیه مثل لوازم شرعیه بار میشه یا بار نمیشه؟ بحثش مطرح میشه، ولذا مثل کاشف القطاع و صاحب فصول ابتدا این بحث رو مطرح میکنم. حالا ما به ریشه و تاریخ مسئله کار نداریم، ما در اینجا اگر استصحاب رو ما آمدیم اصل گرفتیم و اصل عملی بود، این اصل عملی تعبد و اعتباری که در این اصل عملی رفته فقط در این جایگاه رفته، یعنی نسبت به لوازم و احکام شرعی که مترتب میشه بر این موضوعی که استصحاب درستش کرده. اصلا شارع موضوع حقیقتا که نیست، من متیقن، من یقین من مرده، من الان شک دارم، شارع میاد میگه این یقین رو الان داشته باش، این تعبده، ولذا این مستصحب من که بر اساس این یقین متأخر میخواد درست بشه، یقین متأخر یقین جعلیه، یقین واقعی که نیست، تعبده، تعبدی که شارع کرده به حفظ این موضوع، به ثبوت این موضوع. برای چیه؟ برای اینکه این موضوعیت برای احکام خودش داشته باشه، برای آثار خودش داشته باشه، اما آثار غیر خودش معنا نداره. تعبد شرع نسبت به آثار غیر خودش معنا نداره، شارع موضوع تعبدی درست بکنه برای احکام عقلیه، این معنا نداره، آثار عقلیه، ولذا گیر ثبوتیست. و من ذالک زهره، اینجا لازم نیست این حرف رو بگیم، اما داخل پرانتز میگیم، اون نقطه اصلی که در اینجا هست و بهش عنایت بفرمایید که زیاد برخورد میکنید در اصول که استصحاب اصل محرزه و مثلا براءت اصل غیر محرز، استصحاب اصل تنزیلیست، براءت احتیاط اینا اصل غیر تنزیلی، و بعد در نسبت سنجی بین اصول که آخر استصحاب میاد، اونجا میان میگیم اصل تنزیلی حاکم است بر اصل غیر تنزیلی. این ریشش اینجا اینه که یک اشاره در کلام مرحوم میرزا رفته بود بهش، اصل تنزیلی که در اینجا میگیم یا اصل محرز، تنزیل نسبت به واقع سنجیده میشه، احرازم در محرز میگیم اصول محرزه نسبت به واقع سنجیده میشه. خب ما در استصحاب وقتی طریقیت نداریم، چون ظنی که نیست که طریقیت داشته باشیم، شارع هم نیامده استصحاب رو طریق علل واقع قرار بده، اما در دلیل استصحاب این معنا در اصالت و صحه هم هست، اونجا بحث کردیم، در چند تا اصل دیگه هم داریم، اما در احتیاط نیست، در تخییر نیست، در براءت نیست، در سایر اصول عملیه نیست، در استصحاب یک احراز و تنزیلی وجود داره. این احراز و تنزیل چیه؟ استصحاب واقع رو ارائه نمی کنه، طریق به واقع نیست، اما اعتباری که شارع روش آورده. این بعضی آقایون دیروز اشکال میکردن پس یقین سابق چیه؟ اون اعتباری که شارع روش آورده، تعبدی که شارع روش آورده، شارع آمده میگه شما شک داری، شاکی، شک هم دو طرف داره، شما بنا بگذار بر احد طرف ای شک، اما این بنایی که میگذاری به چه عنوان بنا بگذار؟ علا انهو حبل واقع، بنا بگذار علا انهو حبل واقع، این تعبده، تعبد صرفه، طریقیت نداره. ببینید طریقیتی نیست که واقع رو نشون بده، کاشف از واقع باشه، ارائه بکنه. شارع زور دیگه، تعبد یعنی زور. شارع آمده با تعبد خودش میگه در اینجا تو بنا بگذار بر یک طرف شک به عنوان واقع، بگو واقع این سمته، بگو فقط صرف تعبد، احراز و تنزیل از اینجا ناشی شده. اگر شما آمدید در همین جا ریشه ای اجتهادی آمدید این معنا رو شما حذف کردید، یعنی اگر آمدید گفتید ما از ادله استصحاب این معنا رو نمیفهمیم، ادله استصحاب میاد میگه تعبد کن، بنا بگذار بر یک طرف شک، اما علا انه هو بالواقع در نمیاد ازش، از کجاش در میاد؟ اینجا استصحاب میشه مثل براءت، اصل تنزیلی و بساد از بین میره. تنزیلی که میگن اینجا اینه، و این تنزیل و احراز بر اساس این است که شما در مثل براءت، براءت بر اساس ارزم بزرگتون که حالا براءت عقلیه قبح عقاب بلا بیان رو کار نداریم، براءت شرعیه که در جایی که شما علم به حکم ندارید شارع در اینجا تعبد به براءت کرده. این براءتی که شارع میاد تعبد میکنه مستند به چیزی نیست، اما در استصحاب اعتبار شارع و تعبد شارع مبتنی هست بر یقین سابق، یعنی یه چیزی در گذشته داریم، یقین سابق. وقتی در گذشته یقین داشتیم و یقین سابق ما داریم، شارع آمده میگه بنا بگذار بر یک طرف شک، اما اون طرف شکی که موافق با یقین سابقت باشه، چون شک دو طرف داره، ممکنه یقین باقی باشه، ممکنه از بین بره. شارع میاد میگه بنا بگذار برای اینکه یقین از بین نرفته، یقین از بین نرفته، یقینی که من داشتم در سابق امر واقعی بود، یقین واقعی بود، علم داشتم، یقین به عنوان صفت نفس داشتم، الان اون یقین از بین رفته، شک دارم. شارع تعبدی که میکنه در استصحاب چیه؟ میگه همون یقینی که داشتی تعبدم بازم داشته باش، بازم داشته باش، اینجا یقین رو بازم داشته باش، الان من شاکم. این جایی که یقین باشه یک طرف احتمال در شک من، میگه اون طرف احتمال رو دست بگذار بر طبق یقین سابق اونو داشته باش. این یقین علا انهو خوب الواقع از این یقین در میاد، از این یقین در میاد که این در استصحابه. اجازه فرمایید، در براءت شما متکی نیستید، یقین سابقی ندارید در براءت، در تخییر ندارید این معنا رو، در احتیاط ندارید. اونجا تعبد اولیه شارع میکنه یک طرف شک رو بنا بگذار، حکم هست یا نیست بنا بگذار حکم نیست. اونجا عرضم بزرگتون که در احتیاط عکس این هست، اما در استصحاب بنا بگذار بر یک طرف، اما اون یک طرفی که مطابق و منطبق با یقین سابقته، یقین سابق، یقین و علم طریقه، طریق ذاتیست به واقع، او طریقه. وقتی میاد میگه بر اساس یقین سابق بنا بگذار و تعبدش رو اینجور قرار میده، این علا انه هو الواقع از اینجا در میاد. یعنی این یقینی که الان به شما میگم تعبد کن، تعبد کن به همون یقین، اما تعبدن. قبلا همون یقین رو داشتی وجدانن، الان همون یقین رو تعبدن داشته باش. متیقن نیستم در نفس خودم، شاکم، اما در مقام عمل مثل این باشه یقین داری. اما همین یقینی که در مقام عمل داری همون یقین سابقت باشه، این تعبده. این همون یقین سابقت باشه، این نکته ایست که این احراز از توش در میاد، تنزیل از توش در میاد، که میگیم استصحاب اصل محرزه یا استصحاب اصل تنزیلیست. چون تعبدی که در اینجا شده این شک من را تنزیل کرده منزله اون یقین، اون یقین هم به واقع بوده، پس تنزیل میشه منزله واقع، احراز میشه واقع. چرا؟ برای اینکه شارع بگه همون یقینی که قبلا محرز واقع برات بود، همون یقین رو تعبدن الان داشته باش. ولذا در کلمات میبینید استصحاب طریق نیست، تعبده، اعتبار اصل عملیه، اما گوشه چشمی به واقع داره. میگن دیگه گوشه چشمی به واقع داره، احرازی نسبت به واقع داره، تنزیلی نسبت به واقع داره. این تنزیل، احراز، گوشه چشم رو همین نکته ایست که من عرض کردم. چون در این اصل عملی هست که شارع تعبدش رو میاد بر اساس یقین سابق قرار میده، میگه همون یقین رو الان اعمال بکن در مقام عمل و جری عملی. بفرمایید.
اولیات اینا رو فقط از تعبد و براهت هم همین هست.
بله.
براهت همین هست. خب. یعنی به عرض بیان بوده. بله. همون
یقین در براهت. اجازه کنید. میدونم در براهت. تمام. اجازه فرمایید. عقل و عرف و ما هیچ وقت کنار نمیذاریم. اما در براءت یقین سابق شما داشتید، در براءت
عدم
الیقین باشه. الان اینجا یقین سابق عدم الیقین چه؟ عنایت بفرمایید. عدم البیان، عدم البیان گشتم بیان پیدا نکردم. این عنایت بفرمایید. غیر از این است که من یقینی سابقا داشتم، یقین محرز وجدانم، من یقین داشتم قبلا. بعد شارع در تعبدش میگه همون یقینی که داشتی بکشون، نمیاد ابتداعا تعبد کنه، میگه همون یقینی که سابق برای احراز واقع داشتی بکشونش، الان هم همون رو محرز واقع قرار بده. من یقین ندارم، من شک دارم، میگه نه، انت متیقن، تعبده، جعله. میگه این شکت رو، خب در شک، شک دو طرف داره، یک طرفش مطابق یقین سابقه. میگه در اینجا منی که شارعم به تو میگم تعبد کن، بنا رو بگذار بر همون یقین سابق، یعنی اون احتمال رو بنا بگذار در مقام عمل. تو انت متیقن، تو مثل اینه که همون یقین سابق رو داری. این گوشه چشم به واقعه. ما در برا در براءت این معنا رو نداریم. اینو تو اناد بفرما.
یقین
به
عدم بیان داری،
یقین سابق. آخ اون وقت میاد براءت میگه مستندن به یقین شما، من کار ندارم. آیا مستند میکنه تعبدش رو به یقین یا عدم یقین؟ اینجا تعبد مستند به یقین سابقه، در براءت نیست. اینو عنایت بشه فرمایید. بفرمایید. گوشه اون یه تعبیریست، من از بعضی ها نقل کردم. نه اجازه فرمایید. نه تنزیل، اونا رو بل کنید، تنزیل، احراز. بله. میدونم آخه علم شد شک و شما، شک و شما چجوری علمش میکنید؟ علم تعبد میگم چجوری حرف میزنی؟ تعبد همون جور که نظر به واقع داره، نظر به غیر واقع داره، تعبد میشه. او تعبد نیست، او شک منه. مولانا قاطی نکنید، اجازه ده. ارزش اجازه ببینید فنی صحبت کنید. شک موضوعه، من شک دارم در نفس خودم، شک صفت نفسه. تعبد شاره که آمده نمیاد شک و تعبد کنه، میاد یک طرف شک و تعبد کرده، نه شک رو. چرا قاطی میکنید؟ در اینجا علم من دارم، پس علم به واقع دارم، گوش چشم علمیشه، علم صفت نفسه، من شاکم. شاره آمده به زور، خب عنایت کنید به عرض منو برسید. شاره زوره، تعبده، میگه شما یه طرف شک و بنا بگذارید علا انهو هوبل واقع. اینو معینی میگه، این بنا بگذارید علا انهو هوبل واقع یعنی چیش؟ من دارم بچش رو میگم، میگم در استصحاب این خصوصیت وجود داره، چون یقین سابق داریم، یقین گذشته من محرز واقع بوده. تعبد شارع در استصحاب میاد میگه یه طرف شک رو بنا بگذار. کدوم طرف شک رو میگه بنا بگذار؟ اون طرف یقین رو. اینو بنا بگذار، میگه خودت رو با اینکه شک داری الان متیقن ببین، متیقن ببین، اما با همون محدوده ای که گفتیم متیقن ببین در مقام جری عملی. در کجا؟ برای ترتیب آثار شرعیه در دائره سلطنت شرع، همون حرفایی که زدی. اینجا نه استصحاب طریقیتی به واقع داره که واقع رو ارائه کنه، خود استصحاب هیچ طریقیتی نداره، نه علم، چون شکه، درست شد؟ فقط شارع آمده در این جای شک به خصوص، یعنی به ایشون عرض کردم در شک در براءت این نیست، این شک فقط در مورد استصحابه، در جاییست که من یقین سابق دارم. شارع آمده میگه خودت رو تطبیق بکن در مقام عمل با اون یقین سابق قبلی. یقین سابق قبلی یقین احراز واقع میکرد، صفت نفس بود، الان اون یقین رو من ندارم. اما شارع میگه با اینکه تو شاکی، مثل اینکه یقین داری عمل بکن در مقام عمل و جری عملی. این نکته است. و حمایت بفرمایید، علم نیست، طریق نیست، شک وجدانم، اما در مقام جعل شما خواستید اینجور بگید. عرضم به حضورتون که مثل اون آقا که اون روز میگفتن امروز غایب هستن، آقای مستشکل ما، که اینجا حجت بندارم. بله شما استصحاب که دارید حجت دارید. چرا؟ برای اینکه شارع وقتی میاد این تعبد رو میکنه در مقام حجیت توسعه میده، یعنی همونجور که علم حجته، این استصحاب هم حجته. در مقام علم تعبدی اسمش رو بگذارید، علم اینجا هست، بله علم تعبدیه، من عالم میشم اما تعبدن به یاری شرعه که عالم شدم. اینجا عالم شدم چرا؟ چون شرع آمده تعبد کرده گفته انت متیقن، خودش آمده گفته اعتبار کرده من متیقن. وقتی اعتبار کرده متیقن، من همون جور که در حال یقین عمل میکردم در اینجا عمل میکنم، اما در محدوده. زود اشکال نکنه بگید بریم سراغ آثار عرفیه و آثار شرعیه. شارع این تعبد، این اعتباری که درست کرده فقط برای موضوع درست کردن نسبت به آثار خودشه، نسبت به احکام خودشه، نه احکام دیگران، احکام عقلیه یا احکام عرفیه. این علی حال غایت چیزی که ما سعی کردیم مطلب رو تشریح بکنیم در اینجا که بعد بریم سراغ طرق. و السلام علیکم.